بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم این ایده بزرگ را به همه امت اسلامی و به ملت شریف ایران و به حضار محترم این مجلس، به خصوص میهمانانی که از دیگر کشورهای اسلامی در این جلسه تشریف دارند. به سطح نبی اکرم آغاز راه نوی بود برای بشر. دنیای محیط بر اون پیام و محیط به محل پیدایش این پیام دنیای بسیار بد و غیر قابل تحملی بود. دنیای گرایش و جذب مادیات شدن، دنیای خوی حیوانی، دنیای بی‌مهاری قدرتمندان و زورمندان و زورگویان، دنیای تبعیض، دنیای فساد، دنیای ظلم، دنیای شهوترانی بی‌بندوبار، یک چنین دنیایی. این وضعیت مخصوص منطقه حجاز هم نبود. اون دو دولت بزرگی که منطقه عربستان را احاطه کرده بودند، یعنی ایران ساسانی و امپراتوری روم، اونها هم دچار همین مشکلات بودند. جاهلیتی که در زمان ظهور اسلام زندگی مردم را زیر فشار قرار داده بود، جاهلیت فراگیر بود. فتنه های طاقت فرسای برای انسان در همه مناطق اون روزی که محیط به منطقه عربستان بودند وجود داشت. علم هم بود، تمدن هم بود به فراخور زمان خودشون. نظم و ترتیب حکومت‌های سلطنتی و تشریفات هم بود، نه اینکه اینها نبود. اون انضباط‌های ناشی از قدرت مطلقه در اون کشورها وجود داشت. اون چه نبود، نور انسانیت بود، نور فضیلت بود. اون چه نبود، درست همون چیزی بود که بشر به اون نیاز قطعی دارد، یعنی محیط فضیلت انسانی، محیط رحم و مروت، محیط عدالت. اون چه مردم اون روز کم داشتند عدالت بود. این بود که ضعیف زیر دست و پای قوی لگدمال نشود. این بود که خیرات روی زمین در دست یک عده از افراد خاص و قدرتمند متمرکز نشود که دیگران محروم بمانند از او. اینها بود دردهای بزرگ بشر. زیر نام حکومت ساسانی هم که بود همین بود، زیر نام امپراتوری روم هم که بود همین بود. هر کدام به شکلی در حجاز اون روز هم که زندگی بدوی داشتن به شکل دیگر. اسلام، بعثت اسلامی در مقابل همه اینها ظهور کرد و طلوع کرد. ان هی الا ذکر للعالمین، مخصوص اون مجموعه که نبود، مال همه بشر بود. و پیغمبر توانست در مقابل این واقعیت تلخ بیستد و اون واقعیت را دگرگون کنه. پیغمبر توانست در دیوارهای بی‌عدالتی و نابسامانی بشری شکاف‌های عمیق به وجود بیاورد، بعضی از اونها رو فرو بریزد، بعضی از اونها را آماده فرو ریختن بکند. این بعثت اسلامی این بود. بعثت اسلامی این بود. پیغمبر سخت‌ترین و دشوارترین واقعیت‌ها را در مقابل خود داشت. وقتی که زشتی و نابسامانی و فساد مجهز به قدرت و شمشیر و قدرت اداره و سیاست هم بشود، خطر عظیمی است برای بشریت. امروز بشر قرن 21 با همه داعیه ها بر اثر بعضی از ضعف هایی که نشون داده می شود به این سمت داره حرکت می کنه که یک قدرتی یا مجموعه قدرتی بیمهار بیستن و اتکای زور خودشون برای خودشون حق خلق کنن، حقی که وجود ندارد و ناحق محض است، این رو ادعا کنن و پاش بیستن با قدرت سرپنجه فولادین و قدرت اسلحه. این همون وضعیتی است که اون روز در دوران شروع بعثت وجود داشت و پیغمبر ایستاد، نفرمود این یک واقعیتی است و این واقعیت چه میشه که بعضی ضعف‌های خودشون و بی‌همتی‌های خودشون رو اینجوری توجیه میکنن که واقعیتش چیکار کن؟ اون واقعیتی که باید در مقابل اون تسلیم شد این نیست. واقعیت‌های طبیعی، واقعیت‌های غیرقابل علاج، واقعیت‌هایی که بر انسان‌ها تحمیل نشده است، واقعیت‌های طبیعت، اینها اون واقعیت‌هایی است که انسان باید با اونها کنار بیاد و بسازه. اما واقعیت‌هایی که ادعی با تکیه به سرنیزه و به زور اونها رو علیه یک ادعی به وجود آوردن، این واقعیت‌ها رو باید به هم زد. این منطقی نیست که بگیم آقا یه واقعیتیست قدرت استکبار، امروز یه واقعیتیست چیکار کنیم؟ این واقعیت واقعیت تحمیلیست. در مقابل این واقعیت انسانهای بزرگ، ادیان الهی، صاحبان فکرهای بزرگ در مقابل این واقعیت ها میستند، مقابله میکنند تا اون رو عوض کنند و عوض هم میشه. بعثت این بود، حقیقت بعثت این بود. اون روزی که این پیام وارد فضای مکه شد، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. کسی اگر اهل انصاف هم بود به خود جرأت نمیداد که احتمال بدهد که این حرف یک روزی پیروز خواهد شد. اصلا زمینه ای وجود نداشت. اون همه بت با عظمت بر دیوارهای کعبه آویخته، پشتوانه بت‌ها، اون تعصب‌های عمیق جاهلی، اون اشراف مکه، اون خانواده‌های قدرتمند و با نفوذ که لا اله الا الله، همه اینها رو به هم می‌زد. پشت سر اینها حکومت‌های مقتدر ساسانی و امپراتوری روم، مگر کسی به خود جرأت میداد در وهله اول که بپذیرد که این پیام قابل طرح است، قابل تعقیب است؟ انسان‌های ضعیف از همینجا عقب نشینی می‌کنند. اما وظیفه، رسالت، بعثت پیغمبر را جلو آورد. بعثت یعنی این دیگه، بعثت یعنی برانگیختگی. برانگیختگی و این بعثت آمد فضا رو اول در محیط حجاز بعد در همه دنیای متمدن و اون روز در ظرف 20 چند سال تغییر داد. در ظرف 20 چند سال هنوز نیم قرن از ظهور اسلام از اصل بعثت نگذشته بود که بیش از نیمی از دنیای متمدن تحت تأثیر اسلام قرار گرفتن. خیال نکنید که اون حکومت ها مثل اون امپراتوری های قدرتمند اینها علم نداشتن، عقل نداشتن، تشکیلات نداشتن، نیروی نظامی نداشتن، ادعا نداشتن، غرور و تکبر نداشتن. چرا؟ لکن ایمان صریح، روشن، متکی به منطق قوی، متکی به منطق قوی، وقتی که در دل انسانهای با همت و با اخلاص و فداکار قرار بگیره، همه این موانع برداشتنی است. امروز هم همونجوره. ایمان اسلامی ایمانی است متکی به منطق، متکی به استدلال، متضمن خیر و سعادت بشر. شاید اگر 40 سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش کسی این ادعا رو میکرد، خیلی قابل قبول نبود. اون روز سوسیالیسم با اون حجم عظیم خود همه رو تهدید میکرد، با همه بر سر تحدی بود. این طرف هم در مقابل لیبرال دموکراسی غرب پر ادعا، اون سرنوشت سوسیالیسم است که به اون روز دچار شد. این هم واقعیت‌های دموکراسی غرب است. یک نمونه‌اش رو شما در این هیاهوی لشکرکشی به عراق می‌بینید که یک حکومتی به خود حق می‌دهد مثل حکومت آمریکا در امور یک منطقه حساسی مثل خاورمیانه دخالت کنه و این را حق خود بدانه، این دخالت را. این یعنی زورگویی، دیکتاتوری به عنوان مقابله با دیکتاتوری، بدترین شکل دیکتاتوری رو اینا دارن اعمال میکنن. به سر وقت ملت ها رفتن به بهانه وجود کسی در رأس حکومت یا مثل افغانستان به شکل دیگر ملت ها رو زیر فشار اسلحه قرار دادن و بعد برای آینده خود، برای نفت خود، برای پایگاه نظامی خود، برای قدرت سیاسی خود زمینه درست کردن. این امروز عمل دموکراسی غربی است، عمل لیبرال دموکراسی حاکم بر دنیای غربه. ممکنه بوق‌های تبلیغاتی فضا رو تحت تأثیر قرار بدن، اما حقایق از نظر چشم بشر در بلند مدت پنهان نخواهد موند. یک نمونش اینه. یک نمونش حمایت از رژیم قاسم صهیونیست است. اینم یکی از آثار و ثمرات همون لیبرال دموکراسی است. اصرار دارن که باید این رژیم قاسم ظالم بی اعتقاد به همه ارزش‌های انسانی را، کشورهای اسلامی باید این را بشناسند. رژیمی که نه خاک خاک اوست، نه ملت ملت اوست، نه کوچکترین حقی دارد و این همه هم دارد ظلم میکند، این همه هم داره اهانت میکنه به صاحبان اون سرزمین. شما ببینید الان 2 ساله در سرزمین‌های فلسطین چه میگذره، با مردم چه میکنن، و آمریکا پشت سر رژیم صهیونیستی ایستاده. همین جسارتی که دیروز کردن به مسجد الاقصا، آمریکا پشت سر این رژیم غاصب و مفسد و زیاده طلب ایستاده است. این اون ثمره ای از ثمرات لیبرال دموکراسی است. مکتب اسلام یعنی مکتب حمایت از انسانیت و ارزش‌های انسانی، مکتب ترویج رحم و مروت، مکتب ترویج اخوت و برادری انسانی، مکتبی که معیارش در حقوق اجتماعی این است که لن تقدس امتون لا یؤخذ الضعیف فیها حقه من القوی غیر متعطی. ملاک این است که در یک جامعه یک فردی که از زر و زور دستش تهیست بتوانه حق خود را بدون هیچ گونه مشکل از قوی که زر و زور هم داره بگیره. این پیام اسلامه، این اون جامعه درست اسلامی است. امروز این پیام است که ملت‌ها رو مجذوب میکنه. کجای دنیا امروز اینجور اداره میشود؟ کدام دموکراسی، کدام لیبرالیسم، کدام حقوق بشر ادعایی امروز میتوانه یک چنین وضعیتی رو، یک چنین چیزی رو مطرح کنه و دنبال او حرکت کنه؟ نقطه مقابل او عمل میکنه. امروز اسلام همون پیام زنده و نافذ و متکی به منطق قوی رو امروز هم داره و اسلام توانایی خودش رو هم نشان داده است. در ایران اسلامی نشان داد، در تجربه های گوناگونی در این منطقه نشان داد، در پایداری مردم فلسطین نشان داد. امروز نوبت ما مسئولین است. ما مسئولین این کشور اسلامی و مسئولین دنیای اسلام که نشان بدیم که عمیقاً به اسلام معتقدیم، پیام اسلام را درک کردیم، پیام اسلام را قبول داریم، برای او حاضریم کار کنیم. وظیفه مسئولین خیلی سنگین است. مسئولین باید اولین قدمی که برمی‌دارن این باشد خودشون را اسیر هواها و هوسها و شهوترانی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند. این یک قدم اساسی است. باید همت کنیم ماها. ملت‌ها نشان دادن که آمادند. این ملت بزرگ ما بود که در این تجربه‌های انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز اینجور نشان داد که شجاعانه آماده فداکاری است. امروز هم همونجوریست. امروز هم همون. این ملت فلسطین بود، اون ملت لبنان بود و ملت‌های مسلمان همه جا نشان دادن آماده‌اند. ما مسئولین هستیم که باید به عهد خودمون وفا کنیم. بعثت و روز مبعث و یاد مبعث برای ماها درس است، برای ما مایه تذکر است، تذکر به مسئولیت عظیم الهی. خداوند درجات امام بزرگوار ما که این راه رو به روی ما و به روی امت اسلامی گشود روز به روز متعالی کند و شهدای عزیز و ارزشمند ما رو که در این راه جان خودشون رو فدا کردن با اولیاش محشور بفرماید و به امت اسلامی انشاءالله توفیق پیشرفت و حرکت و اقدام در راه مصالح خود با اتحاد کلمه عطا کند. السلام علیکم.